از شما فریبا جان و سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز، امیدوارستم روز به خوشی به پایان رسانده باشین و شام خوشی را در پیش رو داشته باشین. در نیم ساعت دیگر من و همکارانم از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. کارشناسان سازمان ملل متحد طالبان را یک گروه جنایتکار دانستند و کمک 130 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی برای افغانستان در بهبود سیستم ترانسپورت مصرف خواهد شد. همچنان از تماشای بازی کرکت افغانستان میان و با هند به شما خواهیم گفت که این بازی را در افغانستان خیلی بد دقت افغان ها دنبال کردند، اما گزارش های خبری دیگر تا لحظات بعد. حالا سرویس خبری این مجله خبری با ژعفر احمدی.
در یک گزارش سازمان ملل متحد طالبان تبهکار خوانده شدند. پاکستان از کشته شدن 15 جنگجو خبر می‌دهد و هند در یک بازی کرکت افغانستان را شکست داد. سلام، خوش آمدید. کارشناسان سازمان ملل متحد طالبان را مانند یک گروه تبهکار خواندند. آنها در یک گزارش گفتند که طالبان در فعالیت‌های غیر قانونی دخیل بودند. در این گزارش آمده است طالبان بیش از این که یک گروه در انتظار حکومت کردن باشند، به گونه فزاینده مثل یک گروه تبهکار عمل می‌کنند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور افغانستان از آنچه شجاعت نیروهای امنیتی ولایت قندوز در جهت کشتن مهاجمان انتحاری در این ولایت خوانده ستایش کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی امروز در این مورد با مقامهای قندوز به شمول والی و قماندان امنیه این ولایت تلفنی صحبت کرد. 5 مهاجم انتحاری صبح امروز بر ساختمان قماندانی امنیه قندوز حمله کردند و در جریان درگیری یک پلیس و همه مهاجمان کشته شدند. در یک تحول دیگر، در نتیجه تصادم موتر حامل انگیزه شنوار عضو شورای ولایتی ننگرهار، این وکیل زخمی شد. مقام‌های ننگرهار گفتند که در این حادثه یک تن کشته و 3 نفر دیگر زخم برداشتند. هند در یک بازی تدارکاتی کرکت افغانستان را امروز شکست داد. افغانستان با تفاوت 153 رنز در استرالیا مغلوب شد. محمد نبی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان پس از پایان این بازی از بیتینگ کرکت بازان ستایش کرد. نقطه مثبت این است که ما به طور کامل 50 اور بازی کردیم و از این بازی تجربه حاصل کردیم. بازی دوستانه امروز هند و افغانستان برای آمادگی برای مسابقات جام جهانی کرکت صورت گرفت. این مسابقات به روز شنبه در نیوزیلند برگزار می شود. نیروهای امنیتی پاکستان از کشته شدن 15 جنگجو و 1 سرباز پاکستانی خبر می دهند. این افراد در یک درگیری در ایالت بلوچستان امروز کشته شدند. نیروهای سرحدی پاکستان گفتند که 3 سرباز پاکستانی نیز زخم برداشتند. رئیس جمهور اوکراین می گوید اصابت راکت های از نوع تورنیدو به قرارگاه اردوی اوکراین و یک ساحه مسکونی در شهر شرقی کراماتورسک تلفات قابل ملاحظه داشته است. مقام های محلی گفتند که حداقل 5 تن کشته و 26 نفر دیگر زخم برداشتند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز در پارلمان کشورش گفت که حمله امروز بر قرارگاه نیروهای عملیاتی ضد تروریسم صورت گرفته است. و رئیس جمهور سوریه میگوید هیچ گونه همکاری مستقیم با واشنگتن در مورد حملات هوایی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه وجود ندارد. اما بشار اسد افزوده که عراق و دیگر کشورها اطلاعات را با دمشق شریک می‌سازند. اسد در صحبت با بی بی سی گفت که بعضی اوقات با عراق و دیگر کشورها همکاری غیر مستقیم وجود دارد، یعنی در بخش پیام رسانی همکاری موجود است، اما همکاری تکتیکی وجود ندارد. ایالات متحده آمریکا و ائتلاف متشکل از چندین کشور اروپایی و خلیج فارس از ماه سپتامبر به این سو اهداف گروه دولت اسلامی را در سوریه بمباران می‌کنند. طیاره‌های سوریه نیز علیه گروه دولت اسلامی و دیگر گروه‌های جنگجوی اسلامی عملیات اجرا می‌کنند. بشار اسد همچنان این را رد کرد که گویا حکومت سوریه علیه نیروهای مخالف در سوریه از بمب‌های بیرلی استفاده کرده است. او افزود: من می دانم که اردوی سوریه مرمی، راکت و بمب استفاده می کنند، اما نشنیدم که اردو از بیرله ها و یا دیگه ها استفاده کرده باشد. استفاده از بمب‌های بیرلی در سوریه به طور گسترده از سوی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر ثبت شده است. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم امید مرزبان باشید.
با تشکر از جعفر احمدی برای ارائه خبرهای این مجله و با تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. این هم فهرست داشته‌های این مجله خبری. کارشناسان سازمان ملل متحد طالبان را یک گروه تبهکار دانسته است. کمک 130 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی به افغانستان از این پول برای بهبود سیستم ترانسپورت استفاده خواهد شد. وزارت داخله از آمادگی برای مبارزه با داعش سخن میگوید و افغان ها بازی امروز تیم کرکت کشورشان با هند را به دقت دنبال کردند.
یعنی میجد سن سر کار هم هستیم، سایلش میکنیم، خوب میچست دیگه. ایده کلگی میفهمه که اندیا بسیار قوی است افغانستان، چون قطعان هم ندارن و باز هم کدشان خوب رفتار میکنه، خوب بولن میکنه.
با سلام و شام بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. کارشناسان سازمان ملل متحد طالبان را مانند یک گروه تبهکار خوانده و گفتند که این گروه در فعالیت‌های غیر قانونی دخیل بوده است. این کارشناسان در گزارش جدیدشان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا جلو این فعالیت‌های طالبان را بگیرد. این که با استفاده از کدام ابزار، در این گزارش بشنوید که مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
در این گزارش آمده که طالبان بیش از این که یک گروه در انتظار حکومت کردن باشند، به گونه فزاینده‌ای مثل یک گروه تبهکار عمل میکنند. کارشناسان که بر تحریم ها علیه طالبان نظارت میکنند این گزارش جدید را تهیه کردند. هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد گفته به نظر میآید طالبان که میان سالهای 1996 و 2001 در افغانستان در قدرت بودند، فعالیت‌های جنایتکارانه خود را افزایش دادند که در این گزارش از قاچاق مواد مخدر و استخراج غیرقانونی معادن، اخاذی از وسایل در مسیر جاده‌ها و آدمربایی در بدل دریافت پول یادآوری شده است. در این گزارش که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده، کارشناسان گفتند که این روند جدید پیامدهای واقعی برای صلح امنیت در افغانستان در پی دارند، چون اعضای طالبان را ترغیب میکند تا از راه به دست آوردن بزرگترین مزایای مالی با هر گونه فرایند معنادار مصالحه با دولت جدید افغانستان مخالفت کنند. کارشناسان از شورای امنیت مصرانه خواستند تا استفاده از تحریم ها را شدت بخشد تا دخالت طالبان در فعالیت هایی که جنایتکارانه خوانده شده مختل ساخته شود. کارشناسان همچنان به نقش کمک های خارجی در امور مالی طالبان اشاره کرده و گفتند این گروه پول بیشتر را از بابت کشت کوکنار، تولید و انتقال مواد مخدر و نیز سرمایه گذاری در شرکت های افغانی، فعالیت های پولشویی، آدم ربایی در بدل پول و اخاذی از شرکت های افغانی و استخراج غیر قانونی منابع طبیعی به دست می آورد. در این گزارش که دیروز منتشر شد، آمده که اندازه و عمق همکاری طالبان با شبکه های جنایتکار در افغانستان جدید است و بر اساس چند دهه ارتباطات این گروه با دیگر گروه های جنایتکار به میان آمده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. به دنبال آن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج به نشرات آغاز خواهند کرد. همراه ما و همراه با برنامه‌های رادیو آشنا باشید. کمک 130 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی با افغانستان امروز به حکومت افغانستان وعده سپرده شد. از این پول برای بهبود سیستم ترانسپورت افغانستان استفاده می شود. قرارداد این کمک امروز در کابل میان مقام‌های افغان و بانک انکشاف آسیایی امضا شد. جزئیات بیشتر درباره این پروژه را از جاوید حسن‌زاده می شنویم.
بانک انکشاف آسیایی با سلسله کمک‌هایش در بخش‌های مختلف با حکومت افغانستان این بار 130 میلیون دلار کمک بلا عوض را برای تقویت بخش ترانسپورت افغانستان تعهد نمود. قرارداد این کمک بر روز سه‌شنبه میان وزیر مالی افغانستان و رئیس بانک انکشاف آسیایی در کابل به امضا رسید. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان حین امضای قرارداد در مورد پول کمک شده برای تقویت سیستم ترانسپورتی افغانستان این گونه معلومات داد.
امروز شاهد امضای یک موافقتنامه کمک بلا عوض هستیم که قیمت مجموعی از او 146 میلیون دلار است که از او جمله 109 میلیون از او را بانک انکشاف آسیایی و 21 میلیون از او را اتحادیه اروپا و متباقی 16 میلیون شما از طریق بودجه خود تحویل میکنیم.
وزیر مالی افغانستان همچنان گفت از این پولها در بخش ساخت 108 کیلومتر سرک از بهارک بدخشان الی اشکاشم، توسعه زیربناها در قرا و قصبات، ظرفیت سازی خط آهن و یک پروژه منطقوی غرض فراهم ساختن سهولت‌های ترانزیتی استفاده می‌گردد. این چهارمین قسط برنامه ازدیاد سهولت‌های مالی و انکشاف شبکه ترانسپورتی در افغانستان است که توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل گردیده و از سوی وزارت فواید عامه افغانستان تطبیق می‌گردد. مسئولان بانک انکشاف آسیایی در افغانستان میگویند این بانک تا حال 102 میلیارد دلار را در بخش پروژه احداث سرک‌ها، خط آهن و میدان‌های هوایی افغانستان اختصاص داده است. توماس پانیلا رئیس این بانک در کابل میگوید متحد به حمایت و انکشاف شبکه ترانسپورتی و تطبیق یک طرح جامع در افغانستان میباشند.
ما در این کشور از پروژه‌های بنیادی و بخش ترانسپورت حمایت میکنیم. ما میخواهیم تعهد خود را با حکومت افغانستان از سر تازه سازیم. بانک انکشاف آسیایی میخواهد با حکومت افغانستان از نزدیک کار نماید تا مطمئن شویم پولهایی که به مصرف میرسند نتیجه خوب میدهد.
در 13 سال گذشته با شمول بانک انکشاف آسیایی شمار زیادی از نهادهای بین المللی کمکهایی را برای زیرساختهای افغانستان انجام دادند. اما انتقادهایی وجود دارند که بیشتر این کمکها حیف و میل شده و به صورت درست آن به مصرف نرسیده است. کارشناسان افغان با توجه به ادامه کمکها از سوی نهادهای بین المللی به افغانستان اکنون از حکومت وحدت ملی میخواهند تا جلو فساد در ادارات را گرفته و از مصرف پولهای کمک شده نظارت جدی نماید.
و در ادامه رویدادهای مربوط به اقتصاد افغانستان، فردا در اسلام آباد نماینده های افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند دور دیگر مذاکراتشان را درباره پروژه گاز معروف به تاپی برگزار می کنند. برنمایندگی از افغانستان وزیر معادن و پترولیم شرکت خواهد کرد. تاپی پروژه است که با عملی شدن آن گاز طبیعی ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان منتقل خواهد شد. آرزو قیاسی گزارش می دهد.
قرار است کشورهای عضو پروژه تاپی روز چهارشنبه در اسلام آباد گرد هم آمده روی پیشرفت‌های اخیر و راه‌های تطبیق این پروژه بحث کنند. رفیع صدیقی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل هرچند از تاریخ دقیق آغاز کار عملی این پروژه یادآوری نکرد، اما گفت که در نشست اسلام آباد روی آن بحث خواهد شد.
در این جلسه روی دو مسئله بسیار عمده توافق میشه. در ابتدای آجندای جلسه بحث روی قبولی در پرنسیب کمپانی توتال فرانسویس به عنوان برنده تو طلبی که کار عملا آغاز شد و این جلسه سرنوشت این پروژه را با مباحث و بحثایی که صورت میگیره تعیین میسازه.
آقای صدیقی همچنان گفت در نشستی که به رهبری کشورهای عضو پروژه تاپی در اسلام آباد برگزار می‌گردد، یک هیئت به رهبری وزیر معدن و پترولیم افغانستان نیز در آن اشتراک خواهد کرد. طرح پروژه تاپی در سال 2002 میلادی به وجود آمد که به اساس آن گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌گردد. مسئولان وزارت معدن و پترولیم افغانستان می‌گویند که این پروژه نه تنها به افغانستان اهمیت ژئوپلیتیک می‌دهد، بلکه این کشور هم سال میلیون‌ها دلار مفاد از حق ترانزیت نیز به دست می آورد. آنان همچنان می گویند که با تطبیق پروژه تاپی افغانستان می تواند در 30 سال آینده 2 میلیارد متر مکعب گاز نیز به دست آورد. در همین حال کارشناسان افغان پروژه تاپی را نه تنها برای رشد اقتصاد کشور مفید می دانند، بلکه عملی شدن آن را بر بهبود امنیت افغانستان و منطقه نیز اثرگذار می دانند. تاج محمد اکبر استاد اقتصاد پوهنتون کابل می گوید که با در نظر داشت نیاز پاکستان به گاز ترکمنستان، این کشور ناگزیر است تا امنیت آن را مد نظر داشته باشد.
مهمتر از همه ایست که پاکستان در اینجا نیازمند و مسئول از این پروژه که گاز است که سخت نیازمند از است که را به انرژی بسیار زیاد ضرورت داره. بنابراین پاکستان هم در تامین ثبات امنیتی در مجموع در افغانستان و بلخص این مسیر طولانی را که از ترکمنستان تا پاکستان طی میکنه ناگزیر است که در اینجا امنیت و ثبات امنیتی را مد نظر داشته باشه.
آقای اکبر همچنان گفت که پروژه تاپی برای کاریابی در داخل افغانستان نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است. آگاهان میگویند با در نظر داشت اینکه افغانستان در میان کشورهای آسیای جنوبی از موقعیت استراتژیک برخوردار است، می تواند از پروژه تاپی بر علاوه منفعت اقتصادی، سودی سیاسی نیز به دست آورد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک سخنگوی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که این حکومت در معرفی اعضای باقی مانده کابینه تحت فشار نخواهد رفت و افراد شایسته را به پارلمان به حیث نامزد وزیران معرفی خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی با تاکید روی این مطلب میگوید که در تعیین اعضای باقی مانده کابینه از دقت بیشتر کار گرفته خواهد شد، اما شماری از آگاهان باور دارند که تأخیر در اعلام کابینه سبب مداخلات حلقات داخلی و خارجی در این قضیه شده است. نظیفه محبوبی در گزارش همین موضوع را این گونه بررسی کرده.
هرچند بسیاری ها بدین باور هستند که تأخیر در اعلام اعضای باقی مانده کابینه فرصت مداخله را برای بسیاری ها فراهم ساخته است، اما حکومت وحدت ملی تأکید می کند که رئیس جمهور غنی 17 نامزد وزیر کابینه را بر بنیاد معیارها و شایستگی به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید رهبری حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا چهره های کارا و توانمند را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
ما منتظر پارلمان هستیم. حکومت آمادگی کامل خود داره و منتظر پارلمان هست. حکومت است که تصمیم میگیره، حکومت تصمیم گیرنده است این بخش و حکومت وظیفه داره تا به شکایت و در هر بخشی که مردم مشکلات داشته باشن به ولسی بگی کنند. هر کسی که در پست‌های کلیدی یا در پست‌های غیر کلیدی اشخاص افرادی باشند که بر اساساً تعهد داشته باشند و از علم و دانش کافی برخوردار باشند.
حکومت وحدت ملی در حال از تعیین اعضای باقی مانده کابینه بر بنیاد معیارها تاکید می‌کند که در این روزها محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و آب گفته است که حکومت وحدت ملی مجاهدین را به حاشیه رانده است. در همین حال شماری از کارشناسان هشدار می‌دهند که تأخیر در اعلام اعضای باقی مانده کابینه فرصت مداخله داخلی و خارجی را در تصمیم گیری های حکومت وحدت ملی بیشتر خواهد ساخت و پیامد آن برای حکومت افغانستان خطرناک خواهد بود. دکتر کمال سادات یکی از این کارشناسان بر تعیین هر چه زودتر اعضای باقی مانده یک کابینه از سوی رئیس جمهور تاکید میکند.
اگر کابینه زود اعلان نشوه، امو جنگ سالارایی که امو کسانی که پیشم قدرت بغیر قانونی در دست یازو بود آل اوزو با یک چانس یک موقعی برابر میشه که با قدرت با حکومت داخل شوه. ما از حکومت تقاضا میکنیم که کابینه خونو هر چی زودتر باشه باید اعلان کنه و با آن کسانی که میخوای از رای غیر قانونی از رای غیر معقول سیاست با حکومت داخل شوه رای از او بسته شوه.
همکنون 17 وزارتخانه از سوی سرپرستان اداره میشود و نگرانی ها بر این است که تأخیر در اعلام اعضای باقی مانده کابینه میتواند هر گونه مداخله را به همراه داشته باشد، اما مقام های حکومت وحدت ملی اطمینان میدهند که نگرانی از تأخیر اعلام کابینه در کار نیست.
تا لحظات بعد از بازی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر هند هم به شما خواهیم گفت و اینکه چگونه در کابل باشنده های شهر این بازی را با دقت تماشا کردن. وزارت داخلی افغانستان از آمادگی در مبارزه با داعش سخن میگوید. این وزارت گفته است که برای سرکوبی شورشیان گروه دولت اسلامی تدابیر شدید امنیتی را روی دست دارد. روز گذشته عبدالرؤوف خادم یک قماندان برجسته شورشیان گروه دولت اسلامی در ولایت هلمند کشته شد. بیشتر در رابطه با این اظهارات سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در گزارش از فرشته ندا میشنویم.
هرچند وزارت داخلی افغانستان فعالیت و جلب و جذب افراد توسط گروه دولت اسلامی را در این کشور رد نمی کند، اما اطمینان می دهد که نیروهای امنیتی توان از بین بردن این گروه را دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت ارگانهای امنیتی و کشفی وضعیت کشور را تحت کنترل داشته و تلاش ها برای جلوگیری فعالیت های گروه دولت اسلامی به گونه جدی جریان دارد.
ما در گذشته هم این را با مردم شریک ساختیم که معلومات و اطلاعات استخباراتی ما نشان می‌دهد که شماری از اعضای گروه طالبا همراه با اعضای از تحریک طالبای پاکستان در وزیرستان‌ها چند پیش اینا بیعت خود با گروه داعش اعلان کردن و یا با تغییر پرچم و نام تلاش می‌کنند تا فعالیت بکنند. ما از تمام گزینه‌ها کار خواهیم گرفت که این افراد و این گروه‌ها سرکوب شوند.
هرچند سخنگوی وزارت داخلی افغانستان از مناطق و ولایات یاد نکرد که در حال حاضر فعالیت گروه دولت اسلامی در آن دیده شود، اما گزارش ها می رسانند که پیش از این نشانه های از فعالیت این گروه در ولایات لوگر، غزنی، فرا، ننگرهار، زابل، کنر، هلمند و قندوز وجود داشته است. این اظهارات در حال مطرح می گردد که نیروهای امنیت ملی بروز دوشنبه یک مسئول این گروه را به نام عبدالرؤوف مشهور به خادم همراه با 5 تن دیگر در ولایت هلمند کشتند. در این حال جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان امنیتی میگوید اگر حکومت به جلوگیری از فعالیت های این گروه توجه جدی نکند، گروه دولت اسلامی در آینده نزدیک برای حکومت افغانستان با یک تهدید جدی مبدل خواهد شد.
مشکلات خود با طالبان حل خواهد کردن، منابع تمویلیشان مشخص خواهد شد و اینا زمینای عملات تهاجمی را فراهم میکنند. به این لحاظ ما دچار مشکلات جدی در تابستان سال آینده خواهد بودیم. اگر از مجموعه قوت ها و توانایی ها و ظرفیت های نظامی استفاده صورت نگیره و اطلاعات استخباراتی توجه صورت نگیره، آینده مشکلات جدی پیش پای ما خواهد بود.
آقای کوهستانی افزود که شماری از جنگجویان پاکستان و کشورهای آسیای میانه به سوی افغانستان رو آورده و در حال یکجا شدن با گروه دولت اسلامی می باشند. این در حال است که رئیس جمهور غنی بر روز یکشنبه در کنفرانس مونیخ جرمنی گروه دولت اسلامی را برای منطقه و جهان یک تهدید بزرگ خواند. گروه دولت اسلامی برای بار نخست در سال 2013 میلادی در کشور عراق ظهور کرد و در حال حاضر به شمار عراق در سوریه و شماری از کشورهای عربی فعالیت دارد. کارشناسان تاکید میکنند پیش از آن که فعالیت های این گروه در افغانستان وسعت پیدا کند، حکومت باید در زمان مناسب به همکاری جامعه جهانی برای از بین بردن این گروه اقدام نماید.
فرشتن دا گزارش میداد و حالا هم از رویدادهای ورزشی تا لحظات بعد از رویدادهای جهان هم به شما خواهیم گفت، اما حالا به کابل میریم و میبینیم که بازی امروز تیم ملی کرکت افغانستان را در برابر هند باشنده های شهر کابل چگونه دنبال کردن. گرچه در این بازی تیم افغانستان با تفاوت بیش از 150 رنز شکست خورد، اما باز هم باشنده های شهر کابل از این بازی خرسند بودند. این بازی دوستانه تدارکاتی بود که پیش از برگزاری مسابقات جام جهانی در استرالیا برگزار شد. بیشتر صفی الله استانکزایی میگوید.
ورزشکاران افغان به خصوص تیم ملی کرکت این کشور در زمان اندک توانسته دستاوردهای خوب داشته باشد و با اشتراک در جام جهانی کرکت یکی از آرزوهای عمده افغانها را برآورده سازند. با آنکه تا هنوز 3 روز برای آغاز مسابقات جام جهانی کرکت باقی مانده، اما روز سه‌شنبه بازی تمرینی میان بازیکنان افغان و هندوستان راه اندازی گردید. علاقمندان بازی کرکت در هتل‌ها، دکان‌ها و حتی دفاتر رسمی در شهر کابل گرد هم آمده و این بازی را تماشا می‌کنند. آنان می‌گویند که از ماه‌ها بدین سو منتظر این یک مسابقه بودند.
میچ افغانستان و اندیاس انمیجت سن سر کار اومدن سایلش میکنیم خوب میچ است. دیگر کلگی میفهمه که اندیا بسیار قوی است افغانستان چون قطعان هم ندارن، باز هم ازشان خوب رفتار میکنه، خوب بولان میکنه. نام افغانستان برای خودتان میبینید که 100 نفر میچ شتگی سایل.
شماره از باشندگان شهر کابل با ابراز خرسندی میگویند که آنها منتظر برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت هستند. تعداد از علاقمندان کرکت که به تلویزیون دسترسی ندارند از طریق رادیو مسابقه کرکت میان افغانستان و هندوستان را دنبال میکنند. آنها میگویند قهرمانی بازیکنان افغان را فراموش نکردند، اما در بازی با هندوستان فیلدینگ ضعیف بازیکنان افغان آنها را نگران ساخته است.
تماشا اینجا همه بچه‌ها ششتن علاقمندای بچه‌ی تیم ملی هست. او دفعهم هندوستان بسیار زود تاورد میشه، خوب بالا را داریم. خود فیلدینگ هم زوریت است یا ایست که کدام گپی است که بخلاف ایندیای رقم که 4 دراپ کرد ایزی میچاره.
علاقمندان کرکت میگویند آنها بعد تیم خود اعتماد دارند که در مسابقات جام جهانی کرکت پیروز می شوند. این در حالی است که مسابقات جام جهانی کرکت شنبه هفته آینده آغاز می گردد. این اولین بازی تمرینی بازیکنان افغان بوده و مسابقه دوم تمرینی آنان روز پنج شنبه با تیم امارات متحده عربی انجام خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت با تیم های بنگلادش، اسکاتلند، سریلانکا، استرالیا، نیوزیلند و انگلستان روبرو خواهد شد و انتظار می رود که دستاوردهای خوبی داشته باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
جماعت دعوی پاکستان با آنکه توسط سازمان ملل متحد به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است در سرتاسر پاکستان فعالیت میکند. رهبر این گروه که برای دستگیریش جایزه تعیین شده است به طور آزادانه در پاکستان گشت و گذار میکند. این کار تعهد پاکستان را که میگوید به تفکیک شورشیان بد و خوب پایان خواهد داد به آزمون گرفته است. آژانس خبری فرانس پرس در این باره گزارش نوشته که جزئیات آن را از آرش همایون میشنویم.
بعد از یک حمله شورشیان بر یک مکتب در شهر پشاور پاکستان در ماه دسامبر سال گذشته میلادی که در اثر آن 153 تن کشته شدند، حکومت پاکستان تعهد کرد که تفکیک و تحمل شورشیان خوب و بد را پایان خواهد داد. اما جماعت و دعوای پاکستان بان که توسط سازمان ملل متحد در لیست سازمان‌های تروریستی شامل است و ایالات متحده آمریکا هم برای دستگیری رهبر آن حافظ سعید 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است، این تعهد حکومت پاکستان را با آزمون گرفته است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد. جماعت و دعوا در سرتاسر پاکستان بدون محدودیت فعالیت نموده و حافظ سعید رهبر این سازمان به طور آزادانه در این کشور گشت و گذار می کند. قدرت های جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا و هند جماعت و دعوا را خط مقدم جبهه لشکر طیبه پاکستان می دانند که به حمله سال 2008 میلادی در شهر ممبئی متهم است که در اثر آن 166 تن کشته شدند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، اما جماعت و دعوای پاکستان در ظاهر خشونت را رد می کند و مخصوصاً بعد از حوادث اخیر طبیعی در پاکستان با ارائه خدمات توسط بخش کمک های بشری این سازمان در بین مردم از محبوبیت برخوردار است. بعد از یک فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد، پاکستان گفت دارایی های جماعت و دعوا را منجمد ساخته است. اما دفتر مرکزی این سازمان که در یک مجتمع بلند منزل ها که شدیداً امنیت آن گرفته شده در شهر موریدکی در شمال لاهور کمتر تغییر کرده است. مانند گروه حماس در فلسطین و حزب الله در لبنان، جماعت و دعوا یک شبکه ای از تأسیسات خدمات صحی و آموزشی را در سرتاسر پاکستان ایجاد کرده است که 5 شفاخانه، 200 مرکز تداوی رایگان و سرویس عاجل صحی و 250 مکتب را شامل می شود.
یک ویدیوی تازه نشر شده یک شورشی گروه داعش را نشان می دهد که در نزدیک یکی از قصرهای صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق سخنرانی می کند. این ویدیو در یکی از سایت های روسی زبان نشر شده است. ظاهرا این شورشی در تکریت سخنرانی کرده است. تکریت محلی است که چند پیش شورشیان گروه دولت اسلامی آن را تصرف کردند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مردی که در این ویدیو دیده می شود موسی ابو یوسف شیشانی نام دارد که عضو جبهه چچنیای داعش است. این جبهه به خطیبات الاقصا مسماست که در کوبانی می جنگد. موسی ابو یوسف به سبب ویدیوها و نوارهای صوتی اخیرش به زبان روسی شهرت یافته است. وی در یکی از تازه ترین سخنرانی هایش می گوید تمام جهان به شمول امریکا، خلیج فارس، بازیگران سینما، هنرمندان و زنان نیمه برهنه همه مخالف گروه دولت اسلامی اند. این معلوم نیست که این ویدیو چی وقت ثبت شده است، ولی به تاریخ 4 فوریه در صفحه اینترنتی وی کانتاکت روسیه منتشر شده بود و نشان می دهد که شاید نو باشد. موسی ابو یوسف در این ویدیوی 9 دقیقه‌ای می گوید همراه با یک گروه از مجاهدین اردوی خلافت در تکرت است. این مرد در گذشته همراه با جبهه چچنیایی گروه دولت اسلامی دیده شده است و احتمال می رود مردان دیگر در این ویدیو هم مربوط به همین گروه باشند. موسی ابو یوسف صدام حسین را یک طاغی می خواند که در آغاز جنگ چچنیایی ها و روس ها وعده ارسال پرسنل استخباراتی برای کمک به روس ها را داده بود. این مرد می گوید خداوند حال تمام این کشور را، این قصرها و این ملکیتها را به کسان داده است که لایق آن بودند. از حضور گسترده جنگجویان چچنیایی در حلقه گروه دولت اسلامی در حال گزارش می شود که گفته شده است صدها نفر از کشورهای آسیای میانه راهی عراق و سوریه شده و در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی می جنگند که حتی زنان هم شامل آنهاست.
و حالا میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما هستیم. برنامه های رادیو آزادی را میتونید روی صفحه انترنت ما دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و ما روی این امواج حالا برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا آغاز میشوند. من امید مرزبان و همکارم اکرام میسکینیار با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت براتون آرزو داریم. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم با همکارانم روی همین امواج از رادیو آزادی با شما خواهیم بود. شب خوش.